12 شب در تهران، 21:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌هایی از دوشنبه 28 شهریور 1390 را پشت سر می‌گذاریم. در مجله نیمه شب امشب و در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها، بار دیگر با رضا جمالی. رضا سلام دوباره.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یکشنبه گفت تاکنون 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات دستگیر شدند. آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه تعدادی از این متهمان ممنوعال خروج شدند، تاکید کرده مدرکی که نشان دهد پولی به حساب خارج از کشور رفته باشد به دست نیامده است. در خبر دیگر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه دفتر رئیس جمهوری را متهم کرد که از اختلاسگران 3000 میلیاردی حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس گفت مجموعه عملکرد اختلاسگران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهوری از آنهاست. وی افزود 3 سال است که مشغول مکاتبه با رئیس جمهوری و وزرا هستیم و بیش از 100 نامه به رئیس جمهور در مورد بی‌انضباطی‌ها و قانون‌شکنی‌ها در بانک‌ها فرستاده‌ایم. همچنین احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز یکشنبه اختلاس 3000 میلیاردی از بانک صادرات را یک رسوایی غیر قابل تحمل خواند و گفت اگر دولت نمی‌تواند کشور را اداره کند، باید کناره‌گیری کند. این نماینده اصولگرای مجلس بعد از نشست غیرعلنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت این اختلاس 1.5 برابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی مالی در ایالات متحده در سال 2008 میلادی است. شرکت استاد اویل هیدروی نروژ به تمامی فعالیت‌های نفتی خود در صنعت نفت ایران پایان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دلیل عدم همکاری این شرکت نروژی با شرکت ملی نفت ایران مشخص نیست، اما این شرکت حاضر شده است به دلیل ناتمام گذاشتن قراردادش به ایران غرامت پرداخت کند. شرکت استاد اویل یکی از شرکت‌های بزرگ نفت جهان است که در 2 دهه گذشته فعالیت‌های متعددی در برخی از طرح‌های نفت و گاز ایران با موفقیت به اجرا گذاشته است. امضای قرارداد حدود 50 میلیون دلاری اکتشاف و توسعه خرم‌آباد آخرین همکاری مشترک این شرکت نروژی و شرکت ملی نفت ایران بود. محمد رضا صابری، یک عضو کمیسیون عمران مجلس ایران، میگوید فرودگاه بانکوک پایتخت تایلند از هفته گذشته سوخت‌رسانی به هواپیماهای شرکت ماهان را متوقف کرده است. این نماینده مجلس به سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هواپیماهای شرکت ماهان با دور کردن مسیر پروازی خود در فرودگاه کلکته هند فرود می آیند و پس از سوختگیری در این فرودگاه به کشور باز می گردند. با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برخی از فرودگاه‌های کشورهای اروپایی همچون لندن، آمستردام، آلمان، وین و بلگراد از سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند. و خبر آخر، اینکه مجید توکلی، دانشجوی زندانی، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به محرومیت دائم از تحصیل محکوم شد. به گزارش سایت خبری دانشجو نیوز، بر اساس حکم جدیدی که به تازگی به پرونده مجید توکلی اضافه شده، وی در صورت آزادی نیز حق تحصیل در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور را نخواهد داشت. مجید توکلی روز 16 آذر 88 در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله خواهیم شنید. واکنش ها به بزرگترین اختلاس ثبت شده در تاریخ ایران همچنان ادامه دارد. برخی از مقام های دولتی از متهمان این پرونده حمایت کردند و نمایندگانی هم خواستار استعفای دولت شدند. با 3000 میلیارد تومان بزرگترین اختلاس ثبت شده در تاریخ ایران چه می شود کرد؟ مقایسه داریم از اختلاس های رخ داده در ایران و آمریکا. احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، از رسانه‌های اصلاح طلب خواسته کمک کنند تا اعتماد مردم به کل سیستم جلب شود. در گفتگو با یک فعال سیاسی اصلاح طلب از او می‌پرسیم منظور آقای توکلی از این دعوت چیست؟
این نشانگر اینه که خود آقای احمد توکلی و مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیدند که مشروعیت و اعتبار حاکمیت بسیار ریخته شده.
با قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس روز شنبه بار دیگر محاکمه شد. در گفتگویی با همسر آقای شعله‌سعدی از او پرسیدیم که دلیل محاکمه اخیر همسر او چیست.
این محاکمه روز شنبه شون همون محاکمه‌ای بوده که در پرونده شعبه 15 شون بوده، مطرح بوده و ایشون داره راجع به اون پرونده و همین اتهامات.
وزیر خارجه ایران تصمیم ترکیه مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود را نادرست خواند. در گفتگو با یک کارشناس درباره ماهیت این برنامه دفاع موشکی پرسیده ایم.
There's no risk at all. Iran's missile program is not popular in the Middle East.
و تکرار برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. همزمان با انتشار خبر دستگیری امیر منصور آریا، متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات، جزئیاتی از حمایت برخی از مقام‌های دولتی از متهمان این پرونده به مجلس ارائه شده. همزمان احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، از دولت خواسته در صورت نداشتن توان اداره استعفا کند. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
روند تحولات در بزرگترین اختلاس تاریخ ایران با آهنگی فزاینده چهره سیاسی تر به خود می گیرد. روز یک شنبه همزمان با برگزاری نشست غیرعلنی مجلس، وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرد که متهم اصلی پرونده اختلاس بانک صادرات یعنی امیر منصور آریا بازداشت شده است، اما گفت که از جزئیات مربوط به آن خبر ندارد. همزمان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازداشت برخی از افراد درگیر در اختلاس و شناسایی شماری دیگر در این زمینه خبر داد. در نشست غیرعلنی مجلس همچنین رئیس کل بانک مرکزی از مسدود شدن اموال امیر منصور آریا، متهم اصلی این پرونده، خبر داده و افزوده است که علت تأخیر بانک مرکزی در اعلام اختلاس این بود که مفسدان فرصت فرار و انتقال دارایی خود را نداشته باشند. اما در حالی که در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، سه کمیسیون اصل 90، اقتصاد و قضایی به شکل ویژه مأمور پیگیری این پرونده شدند و مجلس به دنبال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در این زمینه است، احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر مقام‌های دولتی را در خصوص نحوه برخورد با این اختلاس مورد انتقاد قرار داد. آقای توکلی اختلاس 3000 میلیاردی اخیر را یک رسوایی غیر قابل تحمل خواند و از دولت خواست که اگر نمیتواند اداره کند به گفته او استعفا دهد. احمد توکلی از کوتاهی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده فساد مالی نزدیکان رئیس جمهور به گفته او انتقاد کرد و افزود که اگر به این مشکلات رسیدگی میشد امروز شاهد اختلاس 3000 میلیاردی در دستگاه بانکی کشور نبودیم. اما ماجرا چرخشی بیش از این سیاسی هم داشت. در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس، مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از صدور توصیه نامه‌هایی از سوی مسئولان دولتی برای آنچه تسهیل فعالیت عامل اختلاس خوانده شده خبر داد. گزارش خبرگزاری‌ها حاکی از آن است که آقای پور محمدی در این نشست غیرعلنی به نام برخی از مسئولان دولتی اشاره کرده است، اما اشاره به نام آنها با اعتراض مهدی کوچک‌زاده، نماینده حامی دولت، روبرو شد. بر اساس همین گزارش‌ها، احمد توکلی نیز در این جلسه از تعدادی از مسئولان دولتی مرتبط با عوامل اختلاس نام برده و استدلال کرده است که در بررسی موضوع، نام بردن از کسانی که دچار تخلف شده‌اند بلامانع است. یکی از مواردی که پای نزدیکان محمود احمدی نژاد را به پرونده اختلاس 3000 میلیاردی باز می‌کند، انتشار نامه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر جنجالی محمود احمدی نژاد، خطاب به دو وزیر کابینه برای تسهیل واگذاری بخش عمده سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه تحت مدیریت امیر منصور آریا است. سندی که هفته گذشته به عنوان مدرک دخالت مقامات دولتی در این اختلاس از سوی روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز منتشر شد. در مقابل، دفتر آقای مشایی در بیانیه‌ای دخالت در موضوع اختلاس را رد کرده و محمود احمدی نژاد نیز گفته است که دولتش پاکترین دولت در طول تاریخ است. رئیس جمهوری ایران اضافه کرده که در مورد این پرونده به احترام رهبری و ملت ساکت است، اما این سکوت همیشگی نخواهد بود.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. شما هم اگر درباره بزرگترین اختلاس ثبت شده در تاریخ ایران نظر و یا دیدگاهی دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با این شماره 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست و 2042-20-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون اسمس بزنید. یادآوری میکنم که خبر نخست وبسایت رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص داره. همزمان غلام حسین محسنی ارجعی دادستان کل کشور که به تازگی از سوی رئیس قوه قضاییه مأمور پیگیری این پرونده شده، از بازداشت 19 نفر در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلتر مواجه هستید، از فیلتر شکن سنگنداز.com استفاده کنید. در همین رابطه آرش حسنیا در گزارشی به ابعاد رقم این اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرداخته که با هم می‌شنویم.
با 3000 میلیارد تومان خیلی کارها می شود کرد. مثلا با 3000 میلیارد تومان می شود به 66 میلیون نفر ایرانی برای یک دوره پول یارانه 45500 تومانی پرداخت کرد. بانک ها برای ایجاد هر شغل خانگی 5 میلیون تومان تسهیلات می پردازند. با این حساب می توان با 3000 میلیارد تومان 600 هزار شغل خانگی ایجاد کرد. سالهاست صنعتگران صنایع نساجی از کهنگی و فرسودگی ماشین‌آلات صنعت خود می نالند. کارشناسان میگویند برای نوسازی تمام صنایع نساجی ایران 500 میلیون دلاری باید هزینه کرد. پس با 3000 میلیارد تومان می توان 6 بار تمام صنعت نساجی ایران را نونوار کرد. محمود احمدی نژاد وعده داده تا پایان امسال، یعنی 6 ماه دیگر، 2.5 میلیون شغل ایجاد کند. هزینه ایجاد هر شغل پایدار را اگر تمام امکانات محیطی فراهم باشد 30 میلیون تومان برآورد می کنند. با این حساب با 3000 میلیارد تومان می توان 100 هزار شغل پایدار ایجاد کرد. از این عدد رقم ها بسیار می توان گفت. کارهایی که با 3000 میلیارد تومان می توان انجام داد و البته هیچ کدام انجام نشده است و این 3000 میلیارد تومان به جای خلق تمام این موقعیت ها به رقمی برای ثبت اختلاسی بی سابقه در تاریخ اقتصاد ایران بدل شده است. اما این اختلاس ایرانی ویژگی های دیگری هم دارد. از جمله آن که مقایسه ارزش این اختلاس با اختلاس‌های بزرگ ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد اختلاس 3000 میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران دست کم از تمام اختلاس‌های بزرگ روی داده در تاریخ اقتصاد آمریکا بزرگتر بوده است. در حالی که بزرگترین اختلاس در اقتصاد ایران اندکی کمتر از 3 میلیارد دلار بوده، بزرگترین اختلاس در اقتصاد آمریکا اختلاسی 132 میلیون دلاری است که در سال 1997 به وقوع پیوسته و شرکت دیلی فودز، شرکتی فعال در صنایع غذایی، درگیر آن بوده است. احمد توکلی، نماینده تهران، روز یکشنبه مقایسه دیگری نیز با این رقم انجام داده. او رقم اختلاس 3 میلیارد دلاری در شبکه بانک ایران را با رقم بزرگترین فساد مالی آمریکا مقایسه کرده است. رقمی 65 میلیارد دلاری که برنارد مداف به نام خود در سال 2008 ثبت کرد. اگر رقم 65 میلیارد دلار آن پرونده را با نسبت رقم تولید ناخالص داخلی آمریکا مقایسه کنیم، معلوم می شود بزرگترین پرونده فساد مالی آمریکا 46 صدام کل اقتصاد آن کشور بوده است. حالانکه 3000 میلیارد تومان اختلاس اخیر در ایران بیش از 72 صدام اقتصاد ایران را شامل می شود. با این حساب اختلاس ایرانی نه تنها از تمام اختلاس‌های آمریکا بزرگتر بوده، بلکه حتی از بزرگترین پرونده فساد مالی بزرگترین اقتصاد جهان نیز بزرگتر بوده است.
گزارش آرش حسنیا را می‌شنیدیم از ابعاد رقم اختلاس 3000 میلیارد تومانی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
احمد توکلی، نماینده منتقد دولت محمود احمدی نژاد و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از رسانه‌های اصلاح طلب خواسته که کمک کنند تا اعتماد مردم به سیستم جلب شود. به گزارش خبرگزاری آفتاب، احمد توکلی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران خطاب به روزنامه‌های جریان اصلاح طلبی گفته است که اگر اعتماد ملت به کل سیستم برگردد، شاید برنده دور بعد انتخابات باشید. در گفتگو با سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب که اینک در پاریس به سر میبرد، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او پرسیده منظور آقای توکلی از این دعوت چیست. سراج الدین میردامادی:
این نشانگر اینه که خود آقای احمد توکلی و مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیدند که مشروعیت و اعتبار حاکمیت بسیار ریخته شده و برای بازگرداندن این اعتبار و مشروعیت مخدوش شده نیاز دارن که رسانه‌های اصلاح طلب که آبرو و اعتبار و نفوذی در بین مردم دارن و مجموعه اصلاح طلبان برگردند به عرصه فعالیت سیاسی و به همین دلیل هستش که آقای احمد توکلی میخواد که این جبران بشه و بتونن اصلاح طلبا به عرصه سیاسی برگردن.
آقای میردامادی، در غیاب جریان‌ها و چهره‌های سیاسی اصلاح طلب که در زندان هستند یا مثلا حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیتشون ممنوع اعلام شده از طرف دستگاه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های اصلاح طلب چه کمکی میتونن بکنن آنگونه که آقای احمد توکلی میگه؟
من فهم می‌کنم آقای توکلی وقتی که صحبت از رسانه‌های اصلاح طلب می‌کنه منظورش کل مجموعه جریان اصلاح طلبه، چون اولندش رسانه‌های اصلاح طلبی که به اون معنا باقی نمونده.
منظور پرسش من این بود که آیا آقای احمد توکلی و جریان‌هایی در درون نظام جمهوری اسلامی توقع دارن در حالی که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی یا بازداشت خانگی هستند و چهره‌های دیگری در زندان، بخش دیگری از اصلاح طلبان بیان و مشروعیت بدن به انتخابات؟
این تمایل رو مجموعه آقای علی لاریجانی، احمد توکلی با هنر و علی مطهری دارند که اصلاح طلبات دوباره به بازی سیاسی داخل نظام دعوت بشن و این عرصه برای اونها فراهم بشه، اما این تمایل با توانایی اونها و نفوذ اونها در دستگاه‌های تصمیم گیر نهایی فاصله زیادی داره. تلاش میکنن از یک طرف بین موضع‌گیری رهبران جنبش اعتراضی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بدنه اصلاح طلبان به گونه این حساسیتی که مقام رهبری و دستگاه‌های امنیتی بر روی این دو نفر دارند رو جدا بکنند از مجموعه اصلاح طلبان و اصلاح طلبان رو بتونن با رایزنی و لابی و متقاعد کردن مقام رهبری و شورای نگهبان بازگردونن به عرصه انتخابات تا هم مشروعیت زدوده شده حاکمیت رو بتونن بخشش رو جبران بکنن و هم بتونن بالانس سیاسی ایجاد بکنن در برابر جریان حامی دولت که به جریان انحرافی موصوف شده، بتونن با دعوت اصلاح طلبا فضای رقابت ایجاد بکنن و مونوپول فضای سیاسی رو از جریان نزدیک به دولت بگیرن. اما اینکه چقدر این تمایل اینها میتونه به واقعیت تبدیل بشه نشانه ها و امارات خیلی کمی در دست داریم و به نظر نمیرسه امیدی در این رابطه باشه.
پس با چه اطمینانی آقای احمد توکلی میگه اگر شما کمک کنید و اعتماد ملت به سیستم برگرده برنده انتخابات دور بعدی شما خواهید بود؟
اینکه اگر شما این کار رو بکنید در انتخابات آتی برنده خواهید بود شاید به گونه ای امیدهای واهی است که اینها دارن میدن یا دون پاشیدن. هیچ کس اطمینانی در این زمینه نداره، مضافاً بر اینکه خیلی بعید هستش که مقام رهبری، مجموعه بیت رهبری و شورای نگهبان که تصمیم گیر نهایی در این رابطه هستند و دستگاه‌های قضایی که باید تیغ برخورد و حذف و بازداشت و اختناق رو باید در واقع کند بکنن، اونها متقاعد بشن که این بستر و فضا رو فراهم بکنن. صرفاً در حد یک آرزویی هستش که به نظر میرسه البته مبتنی بر یک سری رایزنی‌ها و گفتگوها در پشت پرده‌های سیاسی هم هست، اما بیش از این نمیشه امیدی رو به گفته‌های آقای احمد توکلی بست.
گفتگوی علیرضا کرمانی را می‌شنیدیم با سراج‌الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، درباره دعوت احمد توکلی از اصلاح طلبان برای بازگرداندن اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می‌کنند،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
ساعت 12:18، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، روز شنبه از زندان اوین به دادگاه برده شد تا برای سومین بار محاکمه شود. او در حال گذراندن دوران محکومیت خود به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در زندان اوین است. مانیا منصور در گفتگو با همسر آقای شعله سعدی از او در مورد علت محاکمه اخیر همسرش پرسیده است.
روز 26 شنبه 26 ایشون یک پرونده جدیدی برای ایشون اومده دادگاه انقلاب که آقای دکتر شعله سعدی رو از اوین به دادگاه انقلاب توی خیابون معلم انتقال دادن و در اونجا دادگاهشون 3 ساعت طول کشید. اتهام ایشون همون مصاحباتش بود، یعنی توهین به رهبری هست توی این پرونده که در مصاحبات قبل گفته شده. و تقریبا این محاکمه روز شنبه شون همون محاکمه‌ای بوده که در پرونده شعبه 15 شون بوده، مطرح بوده و ایشون داره راجع به اون پرونده و همین اتهامات الان داره در زندان اوین دوره حبس خودشو میگذرونه و روز شنبه دادگاهی که برای ایشون تعیین شده در واقع با پرونده شعبه 15 یکیه که بازپرس هم نظرشون رو دادن و گفتن که این پرونده یک بار مجازات داده شده اما دادستان قبول نکردن و پرونده رو به دادگاه انقلاب فرستادن که این پرونده الان در جریانه و من چون خودم شخصا در دادگاه نتونستم حضور پیدا کنم کم و کیف اون دادگاه با خبر نشدم، ولی که اینجور که خودش و وکیلش میگفتن فعلا باید منتظر بمونیم تا ببینیم که قاضی چه حکمی رو صادر میکنه برای ایشون.
خودشون روحیشون چطور بود و کلا الان چه شرایطی دارن توی زندان؟
به هر حال اینا مردان سیاسی هستن و از نظر وضعیتشون که جسمانیش که خیلی ضعیف شده و دست چپشون بی‌حس شده و انگشتان دست چپشون الان بی‌حس هست و پزشکان زندان هم که ایشون رو ویزیت کردن گفتن که ایشون توانایی تحمل کیفر رو نداره و باید آزاد بشه. همچنین پزشک قانونی هم که ایشون رو دیدن، خود پزشک قانونی هم این نظر رو داده که ایشون نمیتونه توانایی تحمل کیفر رو نداره و باید آزاد بشه، ولی تا کنون هیچ اقدامی برای آزادی ایشون نشده و ایشون کماکان با همون ناراحتی در زندان به سر میبرن. و جالب اینجاست که ایشون برای اتهاماتی که روز شنبه هم دوباره محاکمشون بوده ایشون دوبار مجازات کردن و الان دارن حبسشون میگذرونن و بار سوم دوباره به همون اتهامات ایشون دارن محاکمه میشن.
شما آیا با ایشون ملاقات میکنین؟
ما ملاقات دوشنبه ها ملاقات غیر حضوری داریم، تو حدود 20 دقیقه میتونیم از پشت شیشه با همدیگه تماس داشته باشیم و من دیروز تونستم در حدود 5-6 دقیقه ایشون رو حضوراً تو دادگاه ببینم.
الان دقیقا ایشون مشغول گذراندن چه حکمی هستن؟ این حکمشون چه مدتی هست و به چه اتهامی؟
ایشون یک سال و نیم رو دارن که البته ما هنوز این حکم رو دریافت نکردیم که مال پرونده 6 سال پیش ایشون بوده که آقای شاهرودی روی این پرونده گفتن که این حکم غیر قانونی و غیر شرعیه و جلوی دستور توقف اجرای حکم رو دادن و بعد از 6 سال که حتی مشمول مرور زمان هم شده این حکم، فروردین گذشته اومدن ایشون رو برای این یک سال و نیم بازداشت کردن. البته ما برای این یک سال و نیم هنوز هیچ گونه حکمی دریافت نکردیم. بعد از این جریان یک دادگاه دیگری برای ایشون در شعبه 15 آقای طلباتی بوده که یک سال زندان بهشون دادن، 10 سال محرومیت از تدریس، 10 سال محرومیت از وکالت بهشون دادن که همزمان با همین پرونده سومی در جریان بود که اعتراض شد روی اون پرونده. آقای باسوخ گفتن که اگر که محتویات این پرونده با پرونده شعبه 15 یکی باشه قرار من پیگرد داده میشه، که بررسی کردن و نظر خودشونو دادن، گفتن که این پرونده محتویاتش با پرونده قبلی یکی بوده و مجازات داده شده، اما آقای دادستان پرونده رو از بازپرسی به دادیاری انتقال دادن و از اونجا هم به قواس مجرمیت صادر کردن به نام توهین به رهبری و به دادگاه انقلاب فرستادن.
گفتگوی مانیا منصور را میشنیدیم با همسر قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و نماینده سابق مجلس درباره محاکمه اخیر آقای شعله سعدی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باتون میکنم؟
بله، برنامه ساعت ششم رو هر جمعه ساعت 6 عصر به وقت تهران بشنوید و در بحث‌هایی که مطرح میشه شرکت کنید. ساعت 12:24 است. همچنان شنونده که مجله نیمه شب رادیو فردا هستیم. در تازه‌ترین واکنش به تصمیم ترکیه مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این تصمیم را نادرست خواند و گفت هیچ توجیهی برای چنین تصمیمی وجود ندارد. در روزهای گذشته وزارت خارجه ترکیه از آمادگی این کشور برای توافق بر سر استقرار تأسیسات راداری هشدار دهنده ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خاک ترکیه خبر داده بود. طرحی که پیشتر قرار بود در کشورهای اروپای شرقی پیاده شود و هدف اصلی آن مقابله با تهدید موشکی ایران ارزیابی می شود. در همین باره هانا کاویانی گفتگوی کرده با شهرام چوبین، پژوهشگر در زمینه سیاست امنیتی در سوئیس، و ابتدا از او درباره ماهیت این برنامه دفاع موشکی پرسید است. شهرام چوبین:
خب اولین چیزی که مهمه موضوع برنامه موشکی ایرانه. اینکه ایران به طور مداوم در حال توسعه این برنامه و افزایش برد موشک هاشه و آمریکا نیز نگرانه که این برنامه شاید تأثیراتی بر بحران خاورمیانه و خصوصا اسرائیل داشته باشه. مضاف بر این نگرانی از اینکه این موشک ها روسی جنوب اروپا و یا کل اروپا رو هدف قرار بده وجود داره. این مهمه که ناتو به عنوان یک سازمان دفاعی ابزار لازم برای دفاع از کشورهای عضو در زمان بروز یک حمله احتمالی موشکی رو داشته باشه. در عین حال ترکیه هم عضوی با سابقه در پیمان نظامی ناتو است، اگرچه ترکیه در بحران خاورمیانه و همچنین در این روزها با بروز بهار عربی موضعی کاملا متفاوت از آمریکا اتخاذ کرده و نقشش در کشورهای عربی و مسلمان به شدت پررنگ شده و به عنوان مدافع فلسطینی ها شناخته میشه، اما همچنان عضو ناتو است و به نظر میاد که نمیخواد به عنوان یک عضو ناتو مسئولیت و یا موقعیت خودش رو تحت شعاع قرار بده.
فکر نمی کنید چنین تصمیمی موقعیت ترکیه و اردوغان به عنوان یک رهبر پرنفوذ در خاورمیانه رو متزلزل کنه؟
There's no risk at all. Iran's missile program is not popular in the Middle East.
به نظر من خطر وجود نداره. برنامه موشکی ایران بین کشورهای خاورمیانه محبوبیتی نداره. کشورهای عربی ایران رو متحدی قابل اعتماد نمیدونن. تازه ترین نظرسنجی ها در کشورهای عربی هم نشان دهنده عدم اعتماد این جوامع به ایران است و البته دلایل زیادی برای این موضع گیری وجود داره که یکی از اونها میتونه بروز بهار عربی باشه. و من فکر میکنم تصمیم ترکیه برای استقرار سپر موشکی در خاکش ربطی مثلا به موضع کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین نداره، همونطوری که موشکهای ایران لزوماً برای کمک به فلسطینی ها ساخته نشده. در نتیجه من فکر نمیکنم تلاش ترکیه برای بر عهده گرفتن نقش رهبری در منطقه ارتباطی با تصمیم به پذیرفتن استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه داشته باشه.
چنین تصمیمی از سوی ترکیه رو با روابط روبه رشد تهران آنکارا چطور میشه تعریف کرد، خصوصا با رشد ارقام مرتبط با تبادلات اقتصادی میان دو کشور؟
درسته، ترکیه و ایران روابط پیچیده‌ای دارند. ترکیه روابطش رو با ایران تقویت کرده. البته این رابطه هیچ وقت بد نبوده، اما امروز گرمتر شده. و اما از لحاظ اقتصادی روابط پیچیده و بیشتری با هم دارند. من فکر نمی کنم ترکیه این روابط رو با تصمیمش در ارتباط ببینه. تهران و آنکارا روابط پیچیده و حساسی دارند، اما این به این معنا نیست که دو کشور بر سر همه موضوعات با یکدیگر توافق دارند.
در گفتگوهای ناتو در لیسبون، ترکیه خواستار این شده که در هیچ کدوم از اسناد مربوط به توافق بر سر استقرار این تأسیسات اسمی از ایران به عنوان عامل تهدید برده نشه. برخی از ناظران این رو اینگونه تعبیر می‌کنند که شاید این تأسیسات هدف دیگری به غیر از ایران رو نیز دنبال بکنه. نظر شما در این باره چیه؟
من فکر میکنم که هدف این تأسیسات موشک‌هایی هستن که میتونن از اون سوی دنیا بیاد و در این شرایط فقط از ایران ممکنه موشک به سمت اروپا پرتاب بشه. به نظر من ترکیه و آمریکا به این مسئله حساسن که تهدید مشخصی برای این برنامه دفاع موشکی تعیین نکنن که ترکیه هم در رابطش با ایران شرمسار نشه. در نهایت این برنامه کسی رو هدف نگرفته، بلکه ماهیتی تدافعی داره و فکر میکنم نام نبردن از هیچ کشوری در اسناد لیسبون برای این بوده که بی جهت رابطه ترکیه و ایران رو به دشمنی تبدیل نکنند.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با شهرام چوبین، پژوهشگر در زمینه سیاست امنیتی در سوئیس، درباره ماهیت برنامه دفاع موشکی. به پایان بخش اول مجله نیمه شب میرسیم. در بخش دوم این مجله هم با ما همراه باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران، 10 شب در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن. فراموش نکنید که میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ و 201-202-82-27-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن. همچنین میتونید به ما اسمس بزنید 2420-603-87-41-50 و البته ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. همیشه هم میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و البته اگر که در ایران هستید و با مشکل فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده بکنید. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا sanganداز.com هست. sanganداز.com فیلتر شکنی که به شما کمک می‌کنه تا به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. در فرصت باقی مونده از مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه صدای دیگر را خواهیم شنید، اما پیش از اون باز هم سری میزنیم به خبرها با رضا جمالی.
ممنون فرین. شب بخیر شنوندگان گرامی. شرکت استات اویل هیتروی نروژ به تمامی فعالیت‌های نفتی خود در صنعت نفت ایران پایان داد. به گزارش خبرگزاری مهر، دلیل عدم همکاری این شرکت نروژی با شرکت ملی نفت ایران مشخص نیست، اما این شرکت حاضر شده است به دلیل ناتمام باقی گذاشتن قراردادش به ایران غرامت پرداخت کند. شرکت استات اویل هیتروی نروژ یکی از شرکت‌های بزرگ نفت جهان است که در دو دهه گذشته فعالیت‌های گوناگونی در برخی طرح‌های نفت و گاز ایران با موفقیت اجرا کرده است. امضای قرارداد حدود 50 میلیون دلاری اکتشاف و توسعه خرم‌آباد آخرین همکاری مشترک این شرکت نروژی و شرکت ملی نفت ایران بود. خبرگزاری مهر همچنین گزارش کرده از حدود 6 ماه گذشته دفتر این شرکت نفتی در تهران به طور کامل تعطیل شده است. محمد رضا صابری، یک عضو کمیسیون عمران مجلس، میگوید فرودگاه بانکوک پایتخت تایلند از هفته گذشته سوخت رسانی به هواپیماهای شرکت ماهان را متوقف کرده است. این نماینده مجلس به سایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت هواپیماهای شرکت ماهان با دور کردن مسیر پروازی خود در فرودگاه کلکته هند فرود می آیند و پس از سوختگیری در این فرودگاه به کشور باز می گردند. با افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران، برخی از فرودگاه های کشورهای اروپایی همچون لندن، آمستردام، آلمان، وین و بلگراد از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی خودداری می کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یکشنبه گفت تاکنون 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی از بانک صادرات دستگیر شدند. آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه تعدادی از این متهمان ممنوع الخروج شدند، تاکید کرده مدرکی که نشان دهد پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد به دست نیامده است. همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه دفتر رئیس جمهوری را متهم کرد که از اختلاسگران 3000 میلیاردی حمایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس گفت مجموعه عملکرد اختلاسگران در 3 بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهوری از آنهاست. همچنین احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه اختلاس 3000 میلیاردی از بانک صادرات را یک رسوایی غیر قابل تحمل خواند و گفت اگر دولت نمیتواند کشور را اداره کند باید کناره‌گیری کند. مجید توکلی دانشجوی زندانی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به محرومیت دائم از تحصیل محکوم شد. به گزارش سایت خبری دانشجو نیوز، بر اساس حکم جدیدی که به تازگی به پرونده مجید توکلی در زندان افزوده شده است، وی در صورت آزادی نیز حق تحصیل در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور را نخواهد داشت. این حکم به درخواست وزارت علوم توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده است. مجید توکلی روز 16 آذر 88 در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و در دادگاه انقلاب به بیش از 8 سال حبس، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. مدیر جامعه هتلداران ایران از افزایش 15% تا 20% قیمت تمامی هتل‌های ایران به استثنای هتل‌های استان خراسان رضوی خبر داد. جعفر عطار روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت علت عدم افزایش قیمت‌ها در هتل‌های خراسان رضوی به دلیل درصد بالای ورود گردشگران کم درآمد به این استان است که کشش افزایش قیمت را ندارد. وی همچنین افزود که هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به صنعت هتلداری ایران آسیب وارد کرده است. و تیم ملی کشتی آزاد ایران با تصاحب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در مسابقات جهانی کشتی در استانبول عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرد. در این رقابت‌ها تیم ایران با 2 طلای مهدی تقوی در 66 و رضا یزدانی در 96 کیلو و همچنین مدال نقره صادق گودرزی در 74 کیلوگرم و برنز حسن رحیمی در 55 کیلوگرم با 41 امتیاز نایب قهرمان جهان شد و 4 سهمیه المپیک را به دست آورد. فرین،
متشکرم. رضا جمالی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر. من در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید که همکارم رویا کریمی مجدانو کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم بر اجرای حکم شلاق برای یک زن دانشجوی دکترای جامعه شناسی. سپس با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در مورد حکم قطعی اعلام شده علیه این فعال حقوق زنان گفتگو خواهیم کرد و در پایان به بررسی تأثیر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها بر دختران دانشجو خواهیم پرداخت. با ما بمانید. تنها 50 ضربه بود. 50 ضربه شلاق. مجازات سمیه توحیدلو، دانشجوی دکترای جامعه شناسی به اتهام فعالیت در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی. حکم را چند روز پیش اجرا کردند. نوشته است که این 50 ضربه ردی بر بدنش به جایی نگذاشته، زیرا ضربات نه بر بدن برهنه که از روی لباس تحمل کرده است. به گفته مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، سال هاست که هیچ حکم شلاقی علیه فعالان سیاسی زن در ایران اجرا نشده بود.
در مورد آقایون من زیاد مطمئن نیستم، ولی در مورد خانم‌ها تا حالا نشنیدم که همچین حکمی اجرا شده باشه. در رابطه با اجرای این گونه احکام، عملکرد قوه قضاییه تاکنون نشون داده که نه تنها اجرای احکام، بلکه بر احضارها، بازداشت‌ها و حتی صدور احکام علیه فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری در بیشتر موارد جنبه حقوقی نداره و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه و تکیه اون بر شعار از نصر به رعب صورت می‌گیره.
در تفسیری ماده 293 آیین دادرسی کیفری، قانونگذار چگونگی اجرای حکم شلاق را بر اساس آیین‌نامه‌ای دانسته است که توسط وزیر دادگستری تهیه شده و در سال 1382 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. در ماده 29 آیین‌نامه مزبور آمده است اجرای حکم شلاق به وسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی 1 متر و به قطر تقریبی 1.5 سانتی متر انجام می شود. ضمناً مجازات شلاق چنانچه در فضای سرپوشیده باشد باید دمای هوای آن معتدل باشد و چنانچه در فضای باز اجرا شود نباید دمای هوا بسیار سرد یا بسیار گرم باشد. ماده 30 آیین‌نامه اجرای حد شلاق از حیث شدت و ضعف ضربات به این ترتیب اعلام کرده که حد شلاق زنا و تفخیز شدیدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شدیدتر از حد قذف و قوادی است. اما حکم اجرا شده علیه سمیه توحیدلو نه شرب خمر بود و نه قذف و قوادی. او به دلیل مطالب نوشته شده در وبلاگش در مدت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شد. شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، مجازات شلاق در قوانین اسلامی را نه یک مجازات که شکنجه محکومان می‌داند.
مثلا وقتی که قانون شهر حاکم میشه، شما مسئله به اصطلاح قوانین مدنی رو تقریبا تحت تاثیر قرار میده و شکنجه که خب ممنوعه بر اساس قوانین جهانی یا بر اساس اصول بین المللی حقوق بشر، تبدیل میشه به تعذیب. یعنی یک سری کلام و مسائل شرعی وارد میشه که تغییر میده، مسخ میکنه مفاهیم رو. مسئله شکنجه از موقع که قوانین شهر حاکم شد در ایران، ما به نام قانون شهر در حقیقت شکنجه رو مجاز میدونیم و شلاق هم که از جمله مصادر شکنجه است وارد کار شده. از همون ابتدام در زندان ها مثلا با تعذیر شلاق رو در نظر گرفتن دیگه.
سمیه توحید رو خطاب به مجری حکمش نوشته: خوشحال باش، قصدت تحقیر بود. اعتراف میکنم احساس تحقیر شدگی تمام وجودم را سوزاند، آنقدر که گمان نبرم که تکرار شدنی باشد. امروز تحقیر شدم، حتی غرورم هم شکست. این دانشجوی دکترای جامعه شناسی در حالی پس از اجرای حکم شلاقش از غرور شکسته شدهش میگوید که پس از انتخابات ریاست جمهوری 71 روز زندان را تحمل کرده بود، اما پس از آزادی نه از شکستن غرور که از شکستن اعتقاداتش گلایه کرده بود. وی در شهریور ماه سال 88 نامه خطاب به آیت الله خمینی نوشت. بخشی از نامه را همکارم فرین عاصمی بازخوانی کرده است.
پدر بزرگوارم، من امروز از فرزندانت شاکیم، از نسلی که نسل عاشقان تو بود، از نسلی که جوانان انقلاب بودند، از دیر اقدام کردنهایشان و از بد عمل کردنهایشان، از دعوایشان و اینکه نسل مرا این میان قربانی کردند، از اینکه یکی امیدم را به حراج گذاشت و یکی میخواست آزادگیم را از من بگیرد، یکی تمام سرمایه های نسلم و باورم به آینده را مخدوش می کرد و یکی از من اعتراف علیه همسنگران دیروزش می خواست. پدر عزیزم، من امروز از هر دو شاکیم. امروز نشستم و از خدا مدد می طلبم که راه درست را و رسالت اصلی و واقعی را مقابل دیدگانم قرار دهد. دعا می کنم که فهم شرایط زمانم را به رغم حضور مدعیان مختلف عنایتم کند. شما هم برای من، برای همه کسانی که امروز در بندند، برای کسانی که امروز رسالت پایان دادن به این وقایع را دارند، برای همه مردم میهنم دعا کنید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سمیه توحیدلو زن 33 ساله است که در تمامی تصاویر منتشر شده از او حجابی کامل بر سر دارد و در تمامی نوشته های منتشر شده اش نشانه هایی از تدین دیده می شود. او در حالی 50 ضرب شلاق را تحمل می کند که به گفته شهلا شفیق پیش از این اجرای حکم شلاق بیشتر برای زنان زندانی سیاسی محارب به کار می رفت. شهلا شفیق:
شاید 30 سال هست که با این قوانین مواجه هستیم و با شکنجه در زندان ها و از جمله شلاق مواجه هستیم، چون شلاق یکی از دردناک‌ترین چیزی که به کار میگه. از همون ابتدا مسئله به اصطلاح زنان زندانی سیاسی در ایران و عادت زنهای دیگه هم که به جرم محاربه با خدا دستگیر میشدن، چون مفهوم محاربه با خدا یک مفهوم خیلی وسیع میشده، خیلی چیزا توش جا میگیره دیگه. وقتی یک حکومتی عنوان نماینده خدا میزنیم خودش رو معرفی میکنه، طبیعتاً محاربه با این خدا شکل مختلف گرفته دیگه. مفسد فعل عرض، زندانیان سیاسی و اینا به اشکال مختلف از این شکنجه شامل این شکنجه شدن. حالا چه زنانی که به جرم فحشا یا قاچاق دستگیر میشدن، چه کسانی که جرم سیاسی داشتن. حالا بگذاریم که جرم سیاسی رو اینا بازشناسی نکردن اصلا، با ما نداریم، ولی مردم میتونن تفکیک قائل بشن و میدونن که کی به جرم سیاسی و کی به جرم دیگه شده. ببینید در زندان سیاسی ایران که اونا به رسمیت نشناختن، ولی هزاران زندانی زن درش بودن از همون ابتدای انقلاب و بسیارشون اعدام شدن و بسیارشون شلاق خوردن،
کلاه همیشه رایج بود، چون باید زنا پوشیده میدن، حتی اونایی که به حجاب قائل نبودن. حتی صحنه های توی خاطرات زندانیان سیاسی هست که میگه که با حجاب هم شلاق رو میزنن اونجا، حتی در موقع تجاوز میگه این تجاوزگر شکنجگر تجاوزگر میگه به زن که تو حجاب که میگردن برای که من بعد این دنیا برم تو بهشت. یعنی این که شما در با یه صحنه هایی رو برو میشین که اصلا به شدت اولا تکاندنده هست و عجیب و غیرعادی هست و من مفهوم صدوفاشیزم مقدسی براش به کار بردم. یعنی ما با یه جور سادیسم فاشیستی سرکار داریم که خودش مقدس جلوه میده و از اون بهره میگیره برای این جنایت ها. خب حالا توی همچی فضایی اونجا زنها زیادی شلاق خوردن، ما تا این دوره تقریبا میشه گفتش که این با وجود اینکه خیلی الانم تو ایران در مورد مسائل مختلف اون دوره، مسئله خاوران، مسئله اعدام ها، مسئله زندان ها مردم حساس شدن، ولی باز این وارد خاطر عمومی شاید به اون شکل نشده که مردم بدونن که زنها همیشه در این زندان شلاق خوردن به دلایل اعتراض سیاسی و وضع موجود. اما حالا در مورد نسل جدید زندانیان سیاسی که وارد عرصه شدن، چون مقاومت هیچ وقت پایان نمیگیره، نسل جدید خب طبیعتا شرایط زندان های مقدار تغییر کرد و شرایط جامعه هم تغییر کرد، بخاطر اینکه کسانی وارد این زندان ها شدن که خودشون اعتقادات سفت و سختی حتی بعد وقتا به این نظام داشتن. اون ماجرایی رو که همیشه بوده به شکل خیلی روشنتری داره مطرح میکنه و این واقعیت رو یادآوری میکنه که چقدر کسایی که نزدیک بودن هم دارن تبدیل میشن به محارب. همین سیر داره دائما تکرار میشه و حالا خانم های بسیار بسیار معتقد و مؤمن و محجب هم گرفته و من اونها هم گرفته و خب این خیلی تکوندهنده و تأسف باره، ولی در این حال این واقعیت رو بیان میکنه که همیشه بوده و نشون میده که حلقه نزدیکانه به این رژیم روز به روز داره تنگتر و تنگتر میشه.
سمیه توحیدلو شاید اولین زن فعال سیاسی باشد که در سالهای اخیر طعم تلخ شلاق و تحقیر را تحمل کرده، اما تنها زن تحصیل کرده و فعالی نیست که احکام قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر علیهش اجرا می شود. همزمان با انتشار خبر اجرای حکم 50 ضرب شلاق سمیه توحیدلو، خبر دیگری نیز منتشر شد که بر اساس آن دادگاه تجدید نظر حکم 11 سال زندان نسرین ستودو را به 6 سال حبس کاهش داده است. از رضا خندان، همسر نسرین ستوده که بیش از یک سال است مسئولیت دو فرزندشان را به تنهایی بردوش دارد، در مورد حکم صادر شده در مورد همسرش میپرسم.
نتیجه‌ای که دادگاه تجدید نظر اعلام کرده، البته به صورت شایع‌وار از 3 ماه پیش مشخص شده بود که حکمشون چه صورتی، چون ابلاغ نشده بود امکان اعلامش نبود و ممکن بود که نقض بشه، یعنی تکذیب بشه. از اوایل تیر ماه تقریبا ما کم و بیش اطلاعی داشتیم از این وضعیت. مطمئن نمیدونم چرا اساسا 3 ماه باید طول بکشه که تا ابلاغ کنن حکم رو. هم اون دوره که خانم هم متوجه شدن که حکمشون تغییری کرده از 11 سال به 6 سال، و هم ما تقریبا خیلی خبر خوبی نبود، نه تنها خوب نبود بلکه خب از اینکه به هر حال 6 سال شد حکم قطعی دادن، حکم وحشتناکی نسبت به ایشون، ما انتظار آزادی بی قید شرطیشون رو داشتیم، ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر 6 سال حبس براشون بریدن و این بسیار ناراحت کننده است برای هم خانواده و هم همه دوستانی که در ارتباط هستن.
اعلام حکم قطعی ایشون میتونه منجر به این بشه که امکان بیشتری برای استفاده از مرخصی داشته باشن یا نه؟
در واقع شرایط خیلی بهتر نمیشه، برای اینکه قبل از اینکه حکمشون قطعی بشه امکان آزادیشون وجود داشت به قید وثیقه حداقل، ولی بعد از اینکه حکمشون قطعی میشه فوقش میخوان چند روز مرخصی بدن که البته چنین چیزی هم هنوز مشخص نیست و تا این لحظه هیچ نوع مرخصی بهشون داده نشده، حتی بحثش هم وجود نداره. ولی اگر حکمشون قطعی نشده بود شاید امکان آزادی توی یه مقطعی وجود داشت، ولی با قطعی شدن حکمشون اون آزادی هم از بین میره. خیلی هم موافق مرخصیشون نیستن، در نتیجه عملا از روزی که خانم من بازداشت شده هرچی پیش میریم شرایط یا بدتر میشه یا بهترین حالت مثل روزهای اولش میشه. ما هم مثل روزهای اول الان تلفن نداریم، ملاقات هامون باهاش همیشه همواره درگیر هستیم، ملاقات نداریم درست حسابی، در ملاقات حضوریه، ملاقات های کابینی که اون آزار اذیت هایی که حدود 6 هفته پیش شروع شد همچنان ادامه داره، به خاطر اینکه خانمم مجبور شدن که به عنوان اعتراض به ملاقات نیام. فعلا هفته آینده یک شنبه دادگاه کانون وکلاشون برگزار میشه، دادگاه انتظامی وکلا که درخواست تعلیق پروانه‌شون رو دادسرا کرده ازشون و درست میخوره به روز و ساعت ملاقات روز یک شنبه که احتمال میدادیم که خانمم بیان برای ملاقات، ولی متاسفانه همزمان میشه با دادگاهشون.
آقای خندان، سال تحصیلی جدیدی داره شروع میشه، برخورد بچه ها برای این که امسال رو در واقع برای دومین سال بدون حضور مادرشون به مدرسه برن چی هست؟
خب میشه تصور کرد شرایط خیلی خوب نیست و روی تحصیل بچه ها، روی شرایط روحیشون خب خیلی تاثیر منفی میذاره. پارسال امیدوار بودیم که حالا بعد از بعدیت روز یک ماه خب آزاد بشن، ولی نه تنها آزاد نشدن بلکه حتی از امکان مرخصی، حتی در تمام ایام تعطیلات عید یک ساعت مرخصی نه تنها ندادم، ملاقات کابینی هم حتی از 26 اسفند تا 19 فروردین ماه یک ثانیه ملاقات کابینی هم ندادم. خب این طبیعیه که روی بچه ها تاثیر میذاره، هر چقدر ما بخوایم که کار بکنیم به هر حال شرایط تاثیر خودش رو میذاره و آثارش رو بعدها بیشتر نشون خواهد داد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیش از 87% از شهروندان دانمارکی با شرکت در انتخابات خانم هل تورنینگ شمیت رهبر جوان 44 ساله حزب سوسیال دموکرات دانمارک را به عنوان اولین نخست وزیر زن تاریخ دانمارک انتخاب کردند. خانم تورنینگ شمیت وعده داده است پس از کسب مقام نخست وزیری قوانین مهاجرتی و سیاست‌های مالیاتی موجود در دانمارک را تغییر دهد. سوده راد، عضو گروه فمینیستی فرانسوی جرأت زن بودن به قدرت رسیدن زنان در جهان را حاصل تلاش جهانی برای پیشرفت و برابری می‌داند. سوده راد:
تقریبا هفته یک بار ما داریم یه خبری میشنویم مبنی بر اینکه اولین رئیس جمهور زن این کشور یا اولین وزیر زن یک کشور دیگه یا اولین بار زنی به ریاست بانک جهانی مثلا میرسه. به هر حال حضور زنها داره هر روز، مخصوصا توی این سالی که رو به پایان هم هست، سال 2011، داره در عرصه‌های سیاسی، عرصه‌های اقتصادی و پست‌ها و مقام‌های بالای بین‌المللی یا حتی توی کشور خودشون بیشتر و بیشتر میشه. من فکر می‌کنم که باید اینو به فاد نیک گرفت، چون بالاخره زنها پس از سال‌ها و شاید بهتر باشه بگیم قرن‌ها تلاش برای به دست آوردن جایگاه برابر، بالاخره دارن به اینجا میرسن و دارن ثابت می‌کنن که زن بودن معنیش این نیستش که جنس دوم هستن، معنیش این نیستش که توی بعضی از زمینه‌ها استعداد بهتری دارن به طور مادرزادی یا نه. دارن ثابت می‌کنن که هر انسانی با تلاش به هر پست و مقام و هر موقعیتی می‌تونه برسه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در مقدمه کتاب ضیافت افلاطون که در ایران با ترجمه محمد علی فروغی به چاپ رسیده آمده است، در جوامع استبدادی همیشه زن و مرد از هم جدا می شوند تا مردها و زنها چیزی که بینشان جریان دارد شهوت بیمارگونی ناشی از توهم شناخت از هم باشد، تا هیچ زن و مردی زیبایی و زشتی واقعی را نتواند تشخیص دهد و زنها و مردها در انتخاب هم به اندازه شهوت برانگیز بودن توجه داشته باشند و بس، نه چیز دیگری. چرا؟ چون اگر در جامعه روابط زن و مرد آزاد باشد، آن دیوار شهوت فرو می ریزد و زنها و مردها زیبایی و زشتی واقعی را تشخیص می دهند و خانواده هایی که تشکیل می دهند بر دوست داشتن انسانی بنا می شود. فرزندان سالم تربیت می کنند که تاب استبداد را ندارد و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آنها آزاد پرورش می‌یابند. اما در ایران این تفکیک جنسیتی سالها پیش از مدارس آغاز شد و این سالها کار به آنجا رسیده است که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها کافی نیست و دانشگاه‌ها را نیز می‌خواهند از هم جدا کنند. نسیم سرابندی، فعال دانشجویی و زنان و دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، مهمان این هفته برنامه صدایی دیگر است.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
من فکر میکنم که حالا این سیاستایی که در پیش گرفته شده موضوعی هستش که در واقع معطوف فقط به مثلا برای سال جاری یا سال گذشته نیستش و این در واقع سیاستایی که به نوعی سالها داره برنامه‌ریزی میشه. شما میبینید که در کنکور امسال 68% دختران شرکت داشتن و 32% پسران، اما بعد از اعلام نتایج کنکور مشخص شد که یک برنامه طراحی شده تبعیض جنسیتی در قالب سهمیه بندی جنسیتی اجرا شده و همینطور در قالب بومگزینی. حالا اگه بخوایم مثلا یه جوری این اتفاق رو به نوعی مقایسه کنیم با انقلاب فرهنگی که بعد از سال 57 توی ایران شکل گرفت، گروه هدفش در واقع نیروهای مخالف سیاسی بودن، اما میبینیم که مثلا این انقلاب فرهنگی که در حال شکلیه، حالا شاید میشه گفتش که اونقدر اون پایه های ایدئولوژیکش یا مثلا ایدئولوژی مثلا اسلامیکش در واقع قوی نباشه، اما یک جور حمله هستش، حمله به حضور زنان در جامعه.
خانم سربندی، چرا زنان؟
با توجه به قرار گرفتن در دنیای جدید، دنیای ارتباطات، دنیایی که انسان‌ها بالاخره فردیت دارن و به صورت مستقیم میتونن زندگی شکل بدن، زن‌ها هم توقعاتی دارن، میخوان در واقع اون نقش خودشون رو توی جامعه باز تعریف کنن و بنابراین این باز تعریف برای یک حاکمیتی که سعی کرده زنها رو سرکوب کنه و اونها رو از حضورشون تو جامعه کم کنه، نمیگم از بین ببره، صورت زنان خانه‌دار یا زنانی که مثلا مادری میکنن در خانه در بیاره یا من کار کردن زنها رو هم محدود کنه به یه سطوح مشخص اجرایی نه سطوح مدیریتی، بسیار خاطره‌آمیزه برای همچین دیدگاه فکری ایدئولوژیک. و این اتفاق برای زنها میفته. زنها فرصت محدودی برای تحصیل کردن دارن، سالهای بسیار حیاتی بین 20 تا 30 سالگی. اگر این فرصت محدود بشه، ازشون گرفته بشه و نتونن در این فرصت در واقع وارد بشن به جامعه، خب بعد هم در یک جامعه مثل ایران، یک جامعه مرد سالار مثل ایران، پدر سالاری مثل ایران، باید راه دیگه‌ای برای زندگی کردن پیدا کنن که این راه میتونه ازدواج کردن باشه، تحصیل کردن به نوعی دریچه‌ای برای اون استقلال باشه، استقلال مالی، استقلال کاری و استقلال شغلیشون که این در واقع ازش گرفته میشه.
خانم سرابندی، فکر میکنید آیا مقاومتی در دختران ایرانی شکل خواهد گرفت برای ایستادگی کردن در برابر این فشارها و یا تلاش کردن برای اینکه بتونن به موقعیت‌هایی که پیش از این داشتن دو مرتبه برگردن؟ اصلا میشه به مقاومتی فکر کرد، به تغییری از سوی بدنه دانشجویی فکر کرد؟
بله، میشه به مقاومت فکر کرد. یعنی جامعه موقعیت ایران طی 3 سال گذشته خب خیلی تغییر کرده، جمعیتش و نیروهای مدنیش، فعالینش و اینها. شما میبینید که این زمزمه های تبعیض جنسیتی، سیاست های سازمان یافته در واقع از سالها پیش بوده. یعنی مثلا شما اگه برگردیم به 5 سال گذشته، بیانیه های مثلا نهادهای دانشجویی، گروه های زنان، مثلا گروه های سیاسی، میبینید که هم در همه این رگه های از هشدار، رگه هایی از اینکه باید مقاومت بشه در برابر این سیاست ها وجود داره. در نهایت میشه خوشبین بود به یک نوع فعالیت های اعتراضی، ولی اینکه در واقع این فعالیت ها به صورت گسترده بتونه این سیاست ها رو تغییر بده، این در واقع امکانش بسیار پایینه. چون شما اگر دفترچه کنکور امسال رو بررسی کنید، میبینید که این بسیار برنامه ریزی شده بوده، یعنی بسیار پیشرفته بوده و با توجه به حالا سرکوبی هم که در واقع در جامعه شکل میگیره، اینکه آیا نیروهای مدنی بتونن اعتراض گسترده‌ای بکنن خودش در واقع یک سواله. شما میبینید که از 3 ماه پیش که در واقع 2 ماه پیش که انتخاب رشته به این صورت درمده، سایت های زنان، گروه های زنان، گروه های دانشجو همه با هم تلاش خودشونو میکنن اعتراض خودشون رو دارن به نوعی نشون میدن و من امیدوارم که این اعتراض بود عملی در دانشگاه ها داشته باشه، یعنی دانشجوها به صورت مشخص به این قضیه اعتراض داشته باشن، اعتراض کنن.
با توجه به اتفاقی که برای بخش عمده ای از فعالان دانشجویی افتاده و تعداد زیادی از اونها در حال حاضر یا در زندان هستن یا مجبور به ترک کشور شدن، واقعا چه چشم اندازی میشه پیش روی این مبارزات داشت؟
ببین سرکوب اثر خودش رو داره، یعنی نیروهایی که دارن سرکوب سازمان یافته انجام میدن، نهادهای مدنی رو دارن از بین میبرن، نهادهای دانشجویی، نهادهای زنان، انجیوهای زنان و بالاخره این رو در واقع چیز میکنه. حالا سرکوب میتونه مثلا از بوده این باشه که مثلا نهادها رو از بین ببرن یا اینکه احکام بسیار سختی صادر کنن، حکمای زندان بسیار طویل مدت، محرومیت‌های مختلف از تحصیل، ستاره دار کردن. یعنی این سرکوب بله ابعاد خودش رو داره و در واقع من نمیتونم بگم که بسیار ناامید باید به این قضیه نگاه کرد، اما باید واقع بینانه نگاه کرد. شما هر چقدر هم مقاومت کنید میبینید که مثلا در یک مسئله عملی شاید برگرده، شاید یک عقب نشینی های از طرف حاکمیت به وجود بیاد، ولی اون سیاست داره به صورت گسترده اجرا میشه.
و خانم سرابندی شما آینده رو چطور میبینید؟
همه چیز در آینده معطوف به اون چیزی که اون کاری که ما داریم در حال حاضر انجام میدیم، در واقع معطوف به حاله، یعنی خیلی معطوف به عمل ما.
شماره یه دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.